سبحانك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتهنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهرا بعد کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا و عین الحسین فی هذا الارض و عین الحسین فی هذا الیوم و عین البصیر تعجیل در فرج آقامون حضرت صاحب ان شاء الله نسخ ما به هدایت باشه یه صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدمت شما عرضم که بحث ما در مورد تاریخ اسلام تحت عنوان شهر گم شده، هفته پیش که جلسه دهمش بود تقریبا فصل اولش تمام شد و انشالله از اگر عمری باشه هفته بعد وارد فصل دوم میشیم و به بخشی از تاریخ اسلام میپردازیم که شاید تا حدود زیادی ناشنیده تر باشه، کمتر شنیده تر باشه یا اصلا نشنیده ایم این طور باشه، و اونم بحث رفتن و مهاجرت بنی امیه از شرق به غرب دنیاست، از جهان اسلام و از شبه جزیره عربستان و حوالی اون به سمت غرب دنیا و اسپانیاست. این جزء تاریخ کمتر شنیدیم و برخی قائلن هر کسی تاریخ اسپانیا رو ندونه هیچ چیزی از تاریخ اسلام نمیدونه. اگر کسی، شما الان احتمالا شنیده باشید، مثلا میگن آیت الله اندلسی، اندلس واسه غربه، واسه اسپانیاست. اینکه چه شکلی مثلا فامیلی یه کسی، حالا بگن نجفی، بگن عراقی، بگن حجازی، اینا میخوره، آیت الله حجازی، آیت الله عراقی، آیت الله نجفی، ولی آیت الله اندلسی از کجا در اومد؟ این به خاطر اینکه مسلمون ها در یک برهه‌ای از تاریخ مهاجرت کردن به غرب و باور نکردنی تر از این اینه که اونچه که امروز ما به عنوان مدرنیته میشناسیم و جهان مدرن و جهان غرب، میراث همین مهاجرت مسلمون ها به اونجاست، رفتن بنی امیه به غربه، که حالا اینها رو هفته های بعد، فقط سرفصلش رو عرض کردم که بگم هفته های بعد ما در این رابطه میخوایم صحبت کنیم و ببینیم اون جهانی که امروز برای ما ساخته شده تحت عنوان جهان مدرن، جهان پست مدرن، جهان مدرنیته، شاید باورش سخت باشه که این در حقیقت نشأت گرفته از مهاجرت مسلمان ها به غرب باشه و اون نگاهی که بنی امیه داشته و ساری و جاری کرده و امروز اون نگاه توسعه پیدا کرده به این جهان غربی که امروز میشناسیم در حقیقت رسیده. و انشالله در موردش بیشتر صحبت بکنیم که شما تو روایات هم مثلا میگه زمان ظهور زمانیه که فرزندان بنی امیه و فرزندان ابو سفیان همه جهانو گرفتن، همه جا پر از فرزندان ابو سفیانه، در صورتی که اصلا اینا نیستن که بنی امیه که میگه آقا بنی عباس اومد و قلقمشون کرد و تموم شدن، نه تموم نشدن، بلکه از جایی به جای دیگه منتقل شدن و اون تفکرات خودشون رو ترویج دادن و اروپای امروز رو ساختن، امریکای امروز رو ساختن. تو روایت میگه زمان ظهور زمانیه که بچه های ابو سفیان همه جا رو پر میکنن، یا در قرآن داریم که راجع به بنی امیه تعبیر شجره ملعونه به کار برده، درخت، تعبیر درخت راجع به بنی امیه به کار برده در مقابل شجره طیبه، یعنی همونطور که اهل بیت شجره هستند، ریشه دارن، ساقه دارن، سایه دارن، ثمره دارن، برای حیات طیبه جامعه در مقابل از بنی امیه تعبیر به شجره ملعونه کرده، اونها هم تعبیر به درخت کرده، منتها درخت ملعون. خب قاعدتا این درخت ملعون همینجوری خشک نمیشه، ادامه داره، استمرار داره، امتداد داره و ما امتدادش رو امروز در جهان غرب میبینیم. و این ببینید وقتی ما بحث تاریخی میکنیم دیگه از رو تعصب که حرف نمیزنیم، که داریم رفتیم تاریخ میخونیم، میگیم خب بنی امیه این تا اینجا گفتی و از صدر اسلام و بلکه از صدر انسان گفتی رسیدی به بنی امیه، خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ میگیم ما فقط شنیدیم که بعدش بنی عباس میان و دیگه تمام کار بنی امیه تمام شد. نه، بعدش چی میشن؟ کجا میرن؟ سلسله شون، پادشاهیشون، امپراتوریشون منتقل میشه، خودشون کجا میرن؟ تفکرشون کجا میره؟ این خیلی مهمه. بعد وقتی میری مطالعه میکنی میبینی اه سر از غرب در میاره و غرب امروز سر از ابو سفیان و تفکر اصالت طبیعت و اصالت لذت و اصالت قدرتی که اونها داشتن هفته پیش عرض کردم اونجا ترویج بده که میشه دنیای غرب امروز، که حالا هفته بعد انشالله مفصل بهش میپردازیم. صلوات بفرستید. بعد از این بحث تاریخ اسلام، چه حالا صبح جمعه ها چه یه جلسه بین هفته، ما نشستی خواهیم داشت انشاءالله به یمن خدا در مورد قرآن و تفسیر قرآن. متاسفانه واژه تفسیر که به وسط میاد، مخاطب عام، مخاطب عمومی که اتفاقا قرآن برای اونه، هول میشه، دست و پاش میلرزه و فکر میکنه که قرآن رو نمیفهمه، فکر میکنه که قرآن مال علامه طباطبایی بوده، فقط قرآن، فقط امام خمینی باید قرآن رو بفهمه، فقط مراجع تقلید و اساتید دانشگاه باید بفهمن. و این واقعا تفکر، یک تفکر انگلیسیه که قرآن رو از متن زندگی ما به روی تاخچه های ما برده. قرآنی که خداوند فرماید مال همه تونه، هدن لناسه، تا واژه تفسیر میاد وسط میگیم آه اگه کسی بخواد قرآن رو بفهمه باید ادبیات عرب بلد باشه، ما که بلد نیستیم. اگر کسی بخواد قرآن رو بفهمه باید روایات رو مشرف باشه بهش، ما که اشراف نداریم. تازه روایات خودش یه علمی داره به اسم علم حدیث که تو باید بری دانشگاه و حوزه اونو بخونی که روایات رو بفهمی، که بعدش با روایات قرآن رو بفهمیم، بال ما نیست اصلا. باید محکم و متشابه بلد باشی بفهمی کدوم آیه محکمه کدوم آیه متشابهه، باید مطلق و مقید بلد باشی بفهمی کدوم آیه مطلقه کدوم آیه مقیده، باید مجمل و مبین بلد باشی بدونی کدوم آیه اجمالی بیان شده کدوم آیه تفصیلی بیان شده. علوم مختلفی که توی اوائل تو اول تقریبا همه تفاسیر هستش، شما هر تفسیر واکنی به غیر از تفسیر المیزان و تفسیر علامه طباطبایی نزدیک یه جلد کلن در مورد این صحبت کردن که اگه کسی بخواد قرآن رو بفهمه باید اینو بلد باشه. هر کی اونو بخونه اون جلد اول، اولین کاری که میکنه هم تفسیر رو میذاره زمین هم قرآن رو میذاره زمین، میگه اینا مال ما نیست دیگه، ما دیگه از این به بعد قرآن نمیخونیم چون فهمید. مگه کار ما همونطور که در مسیحیت همین اتفاق افتاد، گفتن انجیل برای عموم نیست، فقط خواص انجیل رو میفهمن، بعد اومدن قرائت خودشون رو از انجیل تو جامعه القا کردن، چون قرار نیست دیگه کسی خودش انجیل بخونه، که قراره اون پاپ، اون روحانی مسیحیت انجیل رو بخونه و اون چی که میفهمه از انجیل رو بیاد به مردم بگه انجیل اینه ها، حال اینکه نه اینطور نیست، در مورد قرآن هم اینطور نیست. اتفاقا مفسرین ما، علمای ما، روحانیت ما، بزرگان ما، عرفای ما همیشه تشویق کردن که آقا برید قرآن بخونید، خودتون برید بخونید. و این همه تفسیری که حول قرآن هست هیچ جای دیگه ای نیست. سالهاست که داره تفسیر نوشته میشه و هر روز هم تفسیر جدید نوشته میشه، هر دقیقه هر کسی مدعی یه تفسیر جدیده و اختلاف شدید بین تفاسیر هستش. و این نشون میده که این موضوع موضوعیه که اینطور نیست که یه نفر اومده باشه قرآن رو فهمیده باشه بعد به بقیه هم القا کنه بگه همینی که من فهمیدم همین درسته و بقیه هم گوش بدن. در حقیقت بقیه به جنگ قرآن بخونن تفسیر بخونن. این کار کار غلطیه. قرآن هدن لناسه. اگر هیچ تفسیری نبود آیا من نمیتونستم بفهمم قرآن رو؟ قرآنی که برای من نازل شده. اگر هیچ کسی نیومد تفسیری بر قرآن بنویسه، نه المیزانی بود، نه نمونهی بود، نه نمیدونم تفسیر نوری بود، نه صدها تفسیری که الان نوشته شده، قرآنی که خدا برای من فرستاده، برای من با فهم من، سلام علیکم. بعد جالبه که تا تفسیرم که سراغ تفسیرم که میری میبینی اول بعد از سوره حمد رفته سوره بقره. سوره بقره رو با اون عرض و طول که میبینی میگی یا حسین اصلا دیگه کار ما نیستش، نمیتونم بخونمش، نه سر و تهش رو میفهمم، یه حجم عظیمی از مطلب. حالا من باید قرآن رو میخوام شروع کنم، اگه بخوام بر اساس تفاسیر شروع کنم باید برم سراغ سوره بقره، طولانی ترین سوره قرآن، سنگ بزرگ، همونجا میشی دوباره برای مرتبه دوم قرآن رو میذاری زمین، میگی همون من یه موقعهایی ماه رمضون یه قرائتی میکنم، یه استخاره‌ای باش میگیرم. بعد اتفاقی که میفته وقتی تفسیر قرآن از سوره های بلند شروع میشه، قلم مفسر تو سوره های کوتاه دیگه جوهرش خوش شده، میبینی مفصل در مورد بقره حرف زده، دو جلد، سه جلد، پنج جلد، ده جلدش تفسیرش تفسیر بقره است. بعد به سوره ناس که میرسه بسم الله الرحمن الرحیم یه نیم صفحه یا یه صفحه، یه صفحه و نیم، نهایتا دو صفحه جمعش میکنه. اه چرا دیگه حرفی واسه گفتن نداره، جوهرش خوش شده. حال این که در سیره پیغمبر آموزش قرآن اصلا از سوره های کوتاه شروع می شده و سوره های کوتاه در قرآن حکم بذری رو دارن که این بذر در سوره های بلندتر تبدیل به شاخ و برگ شده. خدمت شما عرضم که خب ساختار سوره های قرآن مثل این مونه که سوره ناس، سوره فلق، سوره های کوتاه مثل برگی بذری میمونن که در سوره های بلند شاخ و برگ پیدا کردن. یعنی سوره بقره تفصیل سوره ناسه، سوره انعام تفصیل و توضیح سوره بقره است، سوره نساء توضیح سوره توحیده. مثال میزنم، و سوره های بلند شاخ و برگ ها و ثمره و سایه اون بذری هستن که در سوره ناس کاشته شده، در سوره حمد کاشته شده، در سوره قل هو الله، سوره کوثر، سوره فیل، سوره تبت، اینها کاشته شده. و در سیره پیغمبر هم همین بوده، وقتی میخواست قرآن رو آموزش بده از سوره های کوتاه آموزش میداده و اصلا ترتیب نزول هم بر اساس سوره های کوتاه. یعنی شما اگر قرآن رو امروز بر اساس ترتیب نزول بچینی، کما اینکه برخی چیدن، این قرآنی که ما امروز داریم بر اساس ترتیب نزول نیست، ترتیبی که خود پیغمبر تدبیر کرده ولی ترتیب نزول نیست، ترتیب نزول دقیقاً برعکسه. یعنی از سوره های کوتاه شروع میشه و به سوره های بلند ختم میشه. یعنی خود خداوند وقتی میخواسته قرآن رو به مردم انتقال بده، القا کنه، کم کم و با سوره های کوتاه این کار رو میکرده. و از همه اینها مهمتر، حالا همه این مسائلی که برای ما پیش اومده باعث شده که ما قرآن رو زمین بذاریم. واقعیت ثقیل بودن تفاسیر، انتخاب های این که حالا یه کسی تفسیر می‌نویسه کار خودش رو میکنه، اشکالی نداره، ولی من میخوام قرآن رو یاد بگیرم الزامی نداره حتما برم المیزان بخونم، اونم از تفسیر سوره بقره. این باعث میشه که قرآن رو زمین بذارم. من عامی، من اصلا خودم برم سراغ قرآن. نکته مهم اینه که خداوند قرآن رو برای من نازل کرده، من شخصی، من احسان حسنی، توی حسن، توی محمد، توی عباس، برای تو نازل کرده. یعنی اگر هیچ کسی تو این عالم نبود، خداوند میخواست برای من یه نفر قرآن یه کلامی نازل کنه، همین کلام رو نازل میکرد. برخلاف کسایی که تصور میکنن اگر خداوند مثلا به جای عربستان در قطب شمال قرآن رو نازل میکرد، به جای اینکه بگه نگاه به شتر کنید، میگفت نگاه به خرس قطبی کنید. یعنی قرآن رو متأثر از عصر نزول میدونه، در حالی که اصلا اینطور نیستش. برای هم من یه نفر اگه میخواست قرآن نازل کنه، هم با همین ادبیات، با همین آیات نازل میکرد. اصلا قرآن بر من نازل شده، قرآن فقط بر پیغمبر نازل نشده که، قرآن بر تک تک آدم ها نازل شده. پیغمبر قراره تبیین کنه بر ما. قرآن آخرین نامه خدا به بشره. اگه رفیقت یه کسی که ازش دوری یه نامه‌ای به تو بزنه، یه ایمیلی برات بزنه، چه شکلی پیگیری میکنی؟ چه شکلی دنبالش میکنی؟ چه شکلی سعی میکنی بفهمی؟ فرض کن توی فضایی یه کم هم رمزالود یه رفیقت بهت نامه بزنه، یه اعلامیه بده، چه شکلی پیگیری میکنی که بفهمی دقیق منظورش رو؟ خداوند برای من، تنها من با کد ملی فلان، ساکن فلان، خیابون فلان، پلاک فلان، یه نامه فرستاده. آخرین نامش هم هست، بعد از اونم دیگه هیچ نامه‌ای نمی‌فرسته. خیلی مهمه که ما اینو بفهمیم. خدا برام نامه فرستاده. به امام حسین خدا برای تک تک ما نامه فرستاده. یعنی ببین خدا این شکلی ارزش واسه انسان قائله ها. در روایت داریم وقتی که انسان به نماز می‌ایسته، طوری خدا رو عبادت میکنه که گویی هزار تا خدا داره، حواسش به همه چی هست غیر خدا، به پولش و بدهکاریش و گرفتاریش و بدبختیش. و بعد میفرماید ولی خداوند طوری به بندش گوش میده که گویی فقط همون یه بنده رو داره. حالا خداوندی که گویی فقط همون یک بنده رو داره، برای همون یک بنده که منم قرآن نازل کرده، نامه فرستاده. چرا ما به قول معروف این همه پیج رو دنبال میکنیم، پیج خدا رو نباید فالو کنیم که هر روز ببینیم چه آیهی بر ما نازل داره میکنه، چه حرفی داره؟ سوره کوثر توییت خود، یه توییت که هستش، که قد یه توییت که هست، نباید دنبالش کنیم؟ تک تک آیات خداوند، تک تک آیات قرآن توییتن. و فلسفه استخاره برای چیه؟ شما برای چی استخاره میکنی؟ میگی من برای این مشکل خاص خودم میرم استخاره میکنم. یعنی قرآن در مورد اون مشکل خاص تو، در مورد اون مشکل خاص تو خدا حرف داره و میتونه کمکت کنه. وقتی قرآن رو وا میکنی میگی انگار این آیه واسه همین کار نازل شده. این از وجوه اعجاز قرآنه، وجوه اعجاز قرآنه. اعجاز قرآن فقط این نیستش که سلام علیکم، وجوه اعجاز قرآن فقط در لفظش که نیست، که بگیم مثلا یه ادبیات خیلی خوبی داره، مثلا بگیم همونطور که حافظ یه شعر خیلی خوب گفته، اشعاری گفته که نظیرش نیست، قرآن هم یه کتابیه که نظیرش نیست، فقط این هست. ولی فقط این نیست. یکی از وجوه اعجاز قرآن که قرآن معجزه است، این که در عین حال که مخاطبش عموم مردمن، اما تک تک مردم هم هستن. شما یک آیه رو بردار، یه فیلسوف به اندازه ظرفیت فلسفی خودش ازش برداشت میکنه، یه عارف همینطور برداشت میکنه، یه فقیه ازش حکم فقهی استخراج میکنه، یه مورخ در مورد تاریخ ازش معنا استخراج میکنه که این مثلا به لحاظ تاریخی یه همچین حکمی داره. حتی یک کسی که علم مدیریت داره تو حوزه مدیریت خودش از همون آیه ها، نه مثلا بگیم تقسیم بندی کنیم بگیم این آیات الاحکام، این آیات تاریخی، این آیات فلسفی، این آیات عرفانی، نه، یه آیه در این حال هم فلسفی هم عرفانی هم فقهی هم تاریخی هم اخلاقی، هم تو حوزه مدیریت حرف داره، هم تو حوزه زیست شناسی حرف داره، هم تو حوزه ریاضی حرف داره، همون آیه ها. شما الان همین آیه انا اعطیناک الکوثر نگاه تاریخی بهش میکنیم، میگه در مورد حضرت زهرا و اتفاقاتی که افتاد، و یه فقیه از سوره کوثر همین تکبیرت الاحرام از سوره کوثر استنباط کرده، فصل لربک وانحر. این وانحر رو میگن منظور تکبیرت الاحرامه، یه فقیه، اصلا هیچ ربطی هم به تاریخ نداره. یعنی این آیه در این حال که آیه تاریخی، آیه فقهی هم هست. بعد یه عارف ببین چه ها از سوره کوثر میگه بیرون، یه فیلسوف همینطور، منم میتونم با توجه به مشکلات زندگی خودم از آیات قرآن استنباط کنم، منتها باید با یک مسئله واردش بشم. مثال میزنم، الان اگه به شما بگم آقا از اینجا حرکت کنید، از این سرای قره شیخ برید به سمت مثلا ابتدای کهریزک، هر چی رنگ قرمزه بنویسید رو کاغذ، میگی مثلا یه ماشین دیدم قرمز، یه تابلوی قرمز دیدم، یه چه میدونم دکه فلان رنگ دیدم، رنگای قرمز رو مینویسی. بعد که میرسی سر کهریزک بهت میگم خب حالا رنگ آبی چی دیدی؟ میگی آبی ندیدم اصلا. حالا آبی تو مسیرت بود یا نبود؟ بود، اما تمرکز تو رو اون قرمزه بود. شما با مسئلت وارد قرآن بشو. مشکل مالی داری، مشکل فکری داری، مشکل عقیدتی داری، مشکل اجتماعی داری، مشکل فرهنگی داری، مشکل سیاسی داری، با یک نگاه شروع کن سوره حمد، همین سوره حمد رو بخون، همین سوره حمد، همین سوره ناس رو بخون. حرف داره برای من خاص، برای مشکل من خاص. وقتی میگه همه قرآن در سوره حمد خلاصه شده، یعنی شما همه مشکلاتتون رو تو سوره حمد میتونید حل کنید، همین سوره حمد. فقط کافیه که انسان با اون نگاه وارد اون سوره بشه، وارد آیات قرآن بشه. قرآن بچه ها، قرآن مثل یه سیم کارت میمونه. اینو میگم بعضیا قشنگ دیگه تا آخر عمرشون یادشون میمونه، هر وقت سیم کارت، بخصوصا اونا که خیلی سیم کارت میبینه. سیم کارت، قرآن مثل سیم کارت میمونه بلا تشبیه. این سیم کارتو شما اگه توی موبایل نباشه میتونی باهاش تماس بگیری؟ میتونی زنگ بزنی؟ نمیشه که. ولی وقتی گذاشتی داخل موبایل، اون موقع با هر جای این دنیا که بخوای میتونی تماس بگیری. قرآن مثل سیم کارت میمونه، جاش کجاست؟ قلب انسانه. وقتی این سیم کارت، این قرآن در قلب انسان جا بگیره، اون موقع تو میتونی ارتباط برقرار کنی، ارتباط با خداوند، ارتباط با هستی، ارتباط با خلق، ارتباط با معانی، ارتباط با مفاهیم. کافی این قرآن بیاد در قلب انسان ساکن بشه. انسان حامل قرآنه مثل موبایل. پس برای منه اگر این قرآن رو من در قلب خودم قرار بدم، لزومی نداره برای فهمیدنش اتکا فقط به فهم علامه طباطبایی کنم، فقط به فهم فلان مرجع و فلان مفسر کنم. اونا هم خوبه ها، اونا هم آدم میخونه، استفاده میکنه، الهام میگیره، فهم بقیه راجع به قرآن همش خوبه، من خودم مطالعه میکنم، اما اکتفا نمیکنه انسان. حتی قبل از اینکه سراغ اونها بره، باید خودش مستقیم بره سراغ نامه‌ای که خدا برای خودش فرستاده. شما یکی نامه ازت بفرسته، نامه محرمانه هم باشه، برای مشکلات خاص خودت هم باشه، میری به یکی دیگه بگی آقا اینو بخون برای من معنا کن، حداقلش اولش اینه که وا میکنی خودت میخونی ببین چیه، اگه نفهمیدی میری سوال میکنی، میگی بذار خودم بخونمش. قرآن برای همه ماست، این از وجوه اعجاز قرآنه، برای فیلسوف و مورخ و فقیه و عارف و همه علوم، برای هر قشری، حتی برای منی که مثلا بزرگ سالم، حالا 40 سالم شده قرآنو میفهمم، نه. حالا 30 سالم شده، نه. 10 ساله، 15 ساله، کوچیکتر، بزرگتر، زن، مرد، مؤمن، غیر مؤمن، اون بنده خدایی که داشت میرفت دزدی، نه بچه مسلمون، نه مؤمن، رو دیوار که داشت میرفت، اون قاری داشت توی خونه قرآن میخوند. گفت وقت اون نشده که به سمت خداوند رو بیارید و از اعمال بد خودتون دست بکشید. آیه خوند. همون آدم همونجا توبه کرد، تا این آیه رو شنید توبه کرد. قرآن مال اونم نازل شده، فقط برای استاد دانشگاه و حوزوی ها و دانشگاهی ها که نیستش، که برای همه است. و این از وجوه اعجاز قرآنه. وقتی که انسان خودش سراغ قرآن میره، به یک مسائلی پی میبره که این نامه زیبای خدا برایش زیباتر جلوه میکنه. فکر میکنه الان متاسفانه سیاست‌های غلطی که بوده زبان عربی رو زبان منفوری کرده برای بچه‌های ما، و بعد اینطور القا میکنن که قرآن زبان عربیه، حال اینکه اصلا اینطور نیستش. زبان قرآن زبان عربی نیست. شما یه سرچ کنید رجوع زبان قرآن، خیلی از قواعد عربی رو اصلا نادیده گرفته قرآن. زبان قرآن زبان خودشه، زبان قرآنه، زبان فطرته. اینطور نیستش که شما حتما باید اول ادبیات عرب بلد باشید تا قرآن رو بفهمید. چه بسا اونهایی که با ادبیات عرب سراغ قرآن رفتن فهم غلطی پیدا کردن، چون فکر کردن قرآن رو باید با زبان ادبیات عرب بفهمن. چه اتفاقی میفته؟ میخونه بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه. خب میگه یعنی چی؟ نگاه میکنه میگه وقعت ماضیه، بعد راجب قیامت هم هست، یعنی قیامت واقع شد، در صورتی که قیامت که بعدن قرار واقع بشه. بعد میگه خب حالا چه خاکی تو سرمون کنیم؟ میاد چون زبان عربی میگه ماضیه دیگه، میاد توجیه میکنه، واسش اصول در میره. مضارع حتمی الوقوع رو به صورت ماضی میارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه انقدر قطعیه، انقدر قطعیه که قیامت واقع میشه، که اصلا خدا گفته واقع شده، تو انگار که واقع شده. خب این حرف غلطی نیست، اما چرا ما حقیقتا باور نکنیم که اون واقعه واقع شده؟ کمون که قرآن داره میگه واقع شده، ماضیه دیگه. اما انسان داره نظر خودش رو بر قرآن تحمیل میکنه، میگه چون این مربوط قیامته، قیامت هم که واقع نشده، اذا وقعت هم که مربوط گذشته است، پس من بیام یه اصل عربی از توش در بیارم، یه قاعده عربی استثناء بزنم. و شما میبینین یک زبان عربی فربه و چاق برای ما درست میکنن که اصلا دیگه نیم وقت هزار تا استثناء قاطی قاعده هاش هست که تو اونو میخونی میگه ما قرآن رو نمیفهمیم، همون قرآن واسه علامه طباطبایی، برای ما نیستش. بعد تازه تو همون علامه طباطبایی هم میری بحث ادبیش که میبینی، میبینی بین خود مفسرین هم اختلافه. اون میگه این ماضیه، اون میگه مضارع است، میگه فاعله، اون میگه مفعوله، این میگه نمیدونم معنی این واژه اینه، اون یکی میگه معنی واژه اون نیست. پس میگه قرآن قابل فهم نیست، اصلا مال ما نیست، مفسرها سرش دعوا دارن، چه برسه ماها. خب این راهی که غلطه انسان میره، نه، انسان خودش به سراغ قرآن میره به عنوان اون نامه‌ای که خداوند برایش زده، برای خودش زده، با مشکلات خودش، با مسائل خودش وارد قرآن میشه و سعی میکنه که استنباط کنه. حالا اونجایی که لازم بود کمک میگیره از زبان عربی، از تفاسیر اگه لازم شد کمک میگیره. یکی از جاهایی که کمک میکنه انسان قرآن رو بفهمه تکراره. این که من میگم مشروط به زبان عربی نیست، شما این همه تو روایت میگه این نماز رو بخوند، بعد به بهونه اون نماز میگه داخلش مثلا 100 بار سوره توحید رو بخون، 15 بار نم سوره انا انزلنا رو بخون، 10 بار این سوره رو بخون. این تکرار کردن ها برای چیه؟ حقیقت قرآن یک حقیقتیه که شما وقتی تکرارش میکنی اون خودش معناشو به تو القا میکنه. امام صادق وقتی نماز میخوند شروع میکرد ایاک نعبد و ایاک نستعین رو که میرسی شروع میکرد تکرار کردنش، که شما در نماز امام زمان هم دارید، یه صد بار ایاک نعبد و ایاک نستعین رو تکرار کن. بعد پرسیدن آقا برای چی تکرار میکنی؟ آقا فرمود انقدر تکرار میکنم تا کلام رو از صاحب کلام بشنوم. یعنی این کلام، کلام کیه؟ خداوند دیگه. سوره هم سوره خداونده. میگه من انقدر تکرار میکنم که در اثر این تکرار باعث میشه این کلام رو دیگه من نباشم که دارم میگم، او که داره میخونه و من میشنوم، این همونی که پیغمبر شنید. و این تکرار سوره ها به شما معانی رو القا میکنه، گاهی در خواب، گاهی در بیداری، یهو یک معنایی به شما الهام میشه، اصلا نمیفهمی از که وسط کارت یهو سراغت میاد. قرآن این حقیقت رو داره ها. با قرآن، قرآن یک کتاب بین دفتری نیست. قرآن یک کتابی نیستش که، قرآن یک کتاب بین دفتری فقط نیست که ما ازش این کلمات و این ظواهر و اعراب و اینها رو فقط ازش استنباط کنیم. قرآن یک حقیقتیه که امام صادق می‌فرماید در اثر تکرار اون، تکرار سوره ها، خود کلام رو از صاحب کلام میشنوید. و این چقدر فرق داره تا اینکه من فقط تفسیر بخونم، فقط ترجمه بخونم. خدا رحمت کنه آمیرزا اسماعیل دولابی رو، میمدن بزرگان پیشش میگفتن آج آقا این حرفایی که شما میزنید و از کجا میزنیم؟ ما داریم کتابا رو زیر و رو میکنیم، نمیفهمیم، این برداشت رو نمیکنیم. گفت شما کتاب میخونی، من از صاحب سخن کلامو میشنوم. بعد میمدن گاهی پیشش میشستن، میرزا اسماعیل مثلا یک ساعتی سکوت میکرد، گفت آج آقا این نصیحتی حرفی؟ میفرمود حرفی نرسیده، حرفی نرسیده. قرآن مال منه، فقط برای حوزه و دانشگاه نیست، قرآن مال شماست. قرآن میتونه حقیقت خودش رو بر ما القا کنه با تکرار، با تدبر، با تفکر، با اینکه من با مسائلم سراغش برم، با اینکه انقدر بهش اعتماد داشته باشم که بهش بگم برای فهمیدن تو من حتما لازم نیست که برم تفسیر بخونم، اونم خوبه ها، ولی اگر هیچ تفسیری دو عالم نبود چیکار میکردم؟ قرآن رو زمین میذاشتم؟ قرآن هدن لناسه، برای مردمه. هدن للمراجع فقط نیست که، هدن للمفسرین و مورخین و علما که فقط نیست که. بعد وقتی اینجوری بری سراغش یه معانی برای زندگی شخصیمون گیرمون میاد که تو تفاسیر نیست، تفاسیر کلیات رو تفسیر کردن. انشالله تو این جلسات که حالا اعلام میشه شرکت کنیم، بحث قرآن رو جدی بگیریم و یه زندگی متفاوت رو انشالله برای ما رقم میزنه. یه صلوات فرستید. من یه مقدمه عرض کنم. این حسینیه، حسینیه تازه تأسیسیه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای رنجبر رو. ماها امنای اینجا، بچه های اینجا همه شاگردان ایشون بودن و سالها محضر ایشون تلمس کردیم. دیگه این حسینی که داشت احداث میشد بعد از فوت ایشون بود و دیدیم چه شکلی میتونیم حق ایشون رو ادا کنیم. درست اسم حسینی شد حسینی کربلا، اما خلاصه ذیلش تأکید کردیم و درس کردیم که اینجا یاد بوده این بزرگوار، یاد بوده مرحوم استاد رنجبر گل محمدی، تا شاید بتونیم در حقیقت اون زحماتی که ایشون برای این شهر و برای این مملکت و برای این نظام و برای انقلاب کشیدن سهمی داشته باشیم که انشالله از یاد نره و فراموش نشه. چون واقعیت کسی نیست توی این منطقه که این مسئولیت رو روی دوش خودش احساس کنه و متعین روی این بچه ها بود و وظیفه خودشون دونستن که این کار رو الان انجام بدن. ما حدود 1000 ساعت سخنرانی فقط از ایشون داریم که مسائل قامز ولایت و مسائل قامز عاشورا پرداختن که اینها قابل مستندسازی. زمان حیات ایشون این کارا رو شروع کردیم، تحت مدیریت ایشون شروع کردیم مستندسازیشو، من تا خدا دیگه توفیق نداد که ادامهش در حضور ایشون باشه. 50 جلسه ایشون حدود 50 جلسه شرح عاشورایی غزلیات حافظ رو دارن که از مسائل بدیعیه که نمونش نیست و استخراج کرده اون نکات عاشورایی رو از غزلیات حافظ که جناب حافظ پرداختن. حدود 500 مصاحبه با پیشکسوتان عرصه مدح و شعر ادبیات عاشورایی و محققین عاشورایی دارن که اینها هنوز منتشر نشده. فیلمش هست، صوتش هست، پیاده شده در مرحله ویرایش و مستندسازی و انشالله مدون بشه و منتشر بشه که کسانی که در تمام ایران نه فقط تهران، یعنی رفتن دورترین روستاها، اگر یک کسی بوده 80 سال 90 سال 100 سال که اطلاع داشته از وقایع عاشورایی 100 سال قبل 150 سال قبل، همه اونها رو استخراج کردن. خاطراتی از زمان ملعون رضا شاه در مورد عزاداری توی مصاحبه ها به دست اومده که هنوز جایی نقل نشده، که شاید حتی نگاه متفاوت تری نسبت به اون موقع رو رقم بزنه و تلاش هایی که اون موقع عزادارای امام حسین و مداحا انجام میدادن که این عزاداری تعطیل نشه. خاطرات عجیب و غریبی از اون دوران نقل شده که انشالله ما دنبال این هستیم که بتونیم توی این حسینیه و با کمک بچه های حسینیه اونها رو به ثمر برسونیم. و اینکه حالا تجدید چاپ آثار زیادی دارن، کتب زیادی در عرصه مدعی، در عرصه شعر، در عرصه قصه سرایی، مبارزه، انقلاب، همه اینها هست که انشالله بتونیم با دعای شما و ذیل عنایت و روضه حضرت زینب سلام الله علیها که امروز منعقد میشه انشالله، ما بتونیم این اهداف رو پیش ببریم. همه اینها رو گفتم که بگم حدود صدها غزل هم از ایشون به جا مونده، به خصوص 110 غزل که هنوز منتشر نشده که به استقبال جناب حافظ رفتن و استقبال عاشورایی کردن. من برای اینکه حال شما خوب بشه میخوام یکی از این غزلا رو بخونم و تقدیم کنم. حافظ شعری داره که میفرماید دست از طلب ندارم تا کام من برآید. ایشون به استقبال حافظ رفته، در مورد حضرت زینب این غزل اشاره‌ای داره به حضرت زینب سلام الله علیها و اینکه حالات خودشون هم هست، یعنی دقیقاً شعریه که وصف الان مرحوم آقای رنجبر. دل از تو بر نگیرم، دل از تو بر نگیرم تا جان ز تن برآید، حتی اگر که آتش از آه من برآید. از آن غروب غمگین در قبر هم بنالم، وصف خود آقا الان ها، از آن غروب غمگین در قبر هم بنالم که از آتش خیامت دود از کفن بر. چقدر ما روزه از آرنج بر شنیدیم، فریاد زدیم، ناله زدیم، ولی میگه من هنوز روزه اصلیمو نخوندم. روزه اصلیشو کی میخواد برای ما بخونه؟ در نشعتین محشر بس روزه های زینب، در نشعتین محشر بس روزه های زینب، سر میدهم که فریاد از مرد و زن براید. انقدر از رباب و اسقر بخوانم آن دم تا ناله از دل آن شیرین دهن براید. با یاد کربلایت جان می سپارم ای دوست، خندان نمی شوم تا جان از بدن براید. اوریان اگر شدم من، اوریان اگر شدم من، فتوای دوست باشد.
اوریان اگر شدم من فتواوی دوست باشد، این حکم از نگار بی پیرهن براید. از نعره های مستی من ام مکن تو زاهد، از نعره های مستی من ام مکن تو زاهد، این گونه گریه تنها زین انجمن برای. و سایه علم الذین ظلموا ایمن قدر.